الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى هیچ رابطه ای با لغو و لهو ندارند. کریمانه از کنار این امور عبور میکنند. رسیدیم به این بخش از آیه شریفه از سوره مبارکه فرقان که جلسه قبل بخشیش رو مطرح کردیم، ادامه این بخش است که بندگان صالح خدا وقتی با لغو مواجه میشند کریمانه از کنار او عبور میکنند. و اذا مروا باللغو مروا کراما، یعنی کار بیهوده و بیفایده که انجام نمیدن، حتی مباهاتی که هیچ فایده دنیایی و آخرتی نداره هم توجه نمی کنند و عبور می کنند. گاهی علاوه بر کار بیهوده که اون عمل بیهوده ایست، خود اون عمل بیهوده ضرر هم داره. حالا انواع ضررها رو می تونیم در نظر بگیریم که اگر ضرر داشت میشه گناه، میشه حرام. بنابراین اون چه در سوره فرقان راجع به عباد الرحمن آمده از آیات دیگری که در قرآن هست خاص‌تره، اخصه. چون آیه شریفه نمیگه خود این اشخاص، خود این بندگان خدا مشغول کار لهو نمیشن، بلکه می فهمد دیگران مشغول کار لهو بودند، اینها از کنار اونها وقتی که اومدن دیدن مشغول که نشدن هیچ، از کنار اینها هم کریمانه عبور کردند. به خلاف اون چیزی که در سوره مؤمنون بود جلسه قبل اشاره کردیم که اونها عن اللغو معرضون، اونها اینگونه بودند، یعنی نه لغو انجام می دادن نه در مجالس لغو حاضر می شدن و شرکت نمی کردن. پس آیه مورد بحث از آیه سوره مبارکه مؤمنون اخصه، خاص‌تره. بنابراین یکی دیگر از ویژگی های عباد الرحمن این است که اگر با صحنه بیهوده، صحنه لغو مواجه بشن به هر علتی نمی ایستن و بزرگوارانه از کنار این صحنه عبور می کنن. در اینجور مواقع وقتی این رو میشنویم بلا فاصله به ذهن انسان خطور میکنه که یعنی اینها، این بزرگواران نسبت به احکام الهی بیتفاوتن، اهل امر به معروف و نهی از منکر نیستن، چون داره میگه لغو رو که میبینن ازش عبور میکنن. ظاهر آیه اینجوره که با وجود این که نهی از منکر واجبه اینها میبینن و عبور میکنن. قطعا یکی از موارد لغو و موارد حرام همین لغوه. اینها نگاه کردن و توجه نکردند و این حرام الهی رو بی توجه دیدن. کسانی مبتلا هستند و دارن انجام میدن و مشغول حرامن، اینها از کنارش عبور کردن. اینجوریه؟ بگیم نه، اینطور نیست. که آیه شریفه تشویق به ترک واجب الهی کرده باشه، بلکه همونطوری که فقها بزرگوار فرمودن هر جا که مسلمانی گناهی رو علنی ببینه و شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو داشته باشه، واجب است که امر رو نهی بکنه و ترک اون کار حرامه. البته باید همه شرایط و مسائلی رو که در بحث امر به معروف هم عرض کردیم اونجا رعایت بکنه، بعد عکس العمل نشون بده. و عباد الرحمن، بندگان خاص خدا، نسبت به احکام الهی حساسن. اینطور نیست که اگر گناهی را علنی دیدند از کنار اون گناه بی تفاوت عبور بکنند. در اینجا مراد آیه شریفه به قرینه آیات دیگر از قرآن کریم جدال لفظی است، استهزاء و حرفهای بی ربط زدنه. یعنی چی؟ یعنی عباد الرحمن با این گروه از افراد، چون نهی از منکر اثری در اینجور موارد نداره که مواجه میشن، دهن به دهن نمیشن، کار ناشایست اونها رو با بگو مگو دنبال نمی کنن. در سوره مبارکه قصص آیه 55 همین رو فرمود و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، چون لغو رو بشنون از او روی گردانن، از او اعراض میکنن، بر میتابن، روی خودشون رو بر میگردونن و میگن و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین. اینجوری میگن اذا سمعوا، وقتی که لغو رو بشنون، یعنی صحنه لغو رو، کار حرام و مسائل اینجوری نیست، بگو مگوه، کردارهای ناشایستی که اون کار لغو و سخنان لغوی رو که میشنون از او اعراض دارن. بعدم میگن سلام بر شما، سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین، ما جای مصاحبت با نادانان نیستیم. خب این آیه شریفه تصریح داره به لغو کلامی، یعنی در با لغو کلامی وقتی مواجه میشن که بیشترین مورد لغو هم همینه، لغو کلامیه. خلاصه اگر عباد الرحمن با افراد سبک مغزی که حرف منطقی ندارن، حرفای بیهوده میزنن و در کلام دارن بیانی رو دارن، با اونها مواجه بشن، با اونها تقابل نمی کنن و عبور میکنن، چون معمولا این افراد نمیخوان چیزی یاد بگیرن، فقط قصد توهین دارن، قصد استهزا و تمسخر دارن و امر به معروف و نهی از منکر اونها هم هیچ فایده‌ای نداره. و این معنا خیلی شبیه همون وفاد آیه‌ای است که جلسات قبل عرض کردیم از همین سوره مبارکه، و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اینا وقتی با اینها مواجه میشن سلام میکنن. خب در اینجا بحث و نکات فراوانی مطرحه که باید به تفصیل مراجعه کرد، نکات دقیق تری هم مطرحه. یه نهی دیگری باز از این آیه شریفه فهمیده میشه، اذا مروا باللغو مروا کراما، یه مطلب دیگری هم فهمیده میشه که نوجوانان و جوانان به خصوص باید به این نکته بیشتر توجه بکنن، و اون تقلید کردن و همرنگ و همشکل دوستانشون شدنه. البته بحث همسانگزینی و همرنگگزینی این در همه اقشار وجود داره، اینجوری مربوط نیست فقط به نوجوان‌ها مربوط باشه، نه میانسالا و پیرمردا و اینها هم دنبال رفیق می‌گردن دیگه، همسن و سالای خودشون. شما یه پارک مثلا مراجعه بکنید، پیرمردا با همن، جوونا با همن. این همسنگزینی، هم فکر و هم رنگگزینی، این یک امر طبیعیه و خدای تعالی اصل این کار بد نیست، در نهاد همه قرار داده شده. شما در طول زندگی خودتون ببینید، زندگی دیگران رو هم حتی بررسی بکنید، موارد فراوانی پیدا میکنید که صفات خوب و کارهای خوب دیگران رو ازشون گرفتید، الگو گرفتید و به کار بردید و شبیه اونها انجام دادید. اما همین تقلید در مواردی اثر عکس و نتیجه بد داره. مثلا در همین بحث رفاقت که عرض شد، اگر فردی مبتلا به رفیق بد بشه چه ضررهای جبران ناپذیری رو به او میزنه، تا جایی که به تعبیر قرآن کریم عده‌ای به خاطر همین دوستان بدشون جهنمی هستن. روز قیامت میگن ما چون با فلانی رفیق بودیم الان جامون اینجا شد. بعضی ها ادعا میکنن که ما آدم قوی هستیم، حرف و حرکات دیگران در ما تأثیر نمیگذاره و شرکت در مجالس و رفاقت با افراد و رفت و آمدها زیاد در ما تأثیری نخواهد داشت و افکار و عقاید دیگران روی ما اثر نمیگذاره، ما از مسیری که داریم بر نمیگردیم و سست نمیشیم. اینو یه عده ادعا دارن. اما قرآن کریم در سوره مبارکه نساء آیه 140 با تندی به این افراد خطاب میکنه و که اینطوری که فکر میکنی نیست. ببینید آیه میفرماید وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. خیلی این آیات روشنه. میفهمد به این که و همانا خداوند در قرآن بر شما نازل کرده و قد نزل علیکم فی الکتاب، که چی؟ هرگاه شنیدید، یعنی توی مجلسی بودید شنیدید که آیات خدا مورد انکار قرار میگیره، مورد ریشخند و تمسخر قرار میگیره، با اونها ننشینید تا به سخنی غیر از آن در آیند، تا کلامشون رو عوض بکنن. چرا؟ انکم اذن مثلهم، چون نشستن در اونجا تأثیرگذاری خواهد داشت و این در این صورت شما هم مثل آنان خواهید بود. انکم اذن مثلکم مثلهم. بعد میفهمد ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا، خداوند تبارک و تعالی منافقین و کافران رو همشون رو با همدیگه در جهنم جمع خواهد کرد. این خیلی صریح و خیلی روشن بیان میکنه. اگر دیدید یه گروهی دور هم جمع شدن، حالا فرقی نمیکنه که گروه حقیقی باشه یا گروه مجازی باشه، از گروه های تشکیل میدن الان در فضای مجازی گروه گروه میشن، در صفحات مجازی گروهی تشکیل بشه، آیه صراحت داره در اونجاهایی که عده‌ای دور هم جمع میشن، چه حقیقی باشه چه مجازی باشه، دوستان و همسالان باشن، قوم و خویش و فامیل باشن، برادران و خواهران باشن، هر کسی بخواد باشه، این گروه که جمع شد نسبت به مسائل دینی و اعتقادی و آیات خدا و امثال اینها شبهه افکنی کردن، در اون گروه مسخره کردن، اهانت کردن، نباید در جمع اونها حاضر باشید. و تأکید میکنه اگر رفتید و نشستید شما هم مثل آنان خواهید بود. انکم اذن مثلهم، همنشینی با افرادی این چنینی روح شما را از بین میبره، شما رو در ردیف منافقان و کافران قرار میده طبق آیه شریفه، چون پلیدیه، پلیدی مثل ویروس میمونه، او معنویش این مادیست، همونطور که ویروس مادی وقتی که در یک جای قرار گرفت به سرعت تکثیر میشه و سرایت میکنه به دیگران. شما این دوران کرونا رو یادتون نرفته، اینم همینطوره. ویروسی هم که از فکر و عقیده و افکار پلید واقع میشه منتقل میشه. ما حساسیم، اگه یک کسی رو ببینیم که مبتلا به یه بیماری است واگیردار، بچه‌مون رو نمیذاریم پیشش بره، نزدیکانمون نمیذاریم به اون نزدیک بشه، ولو برادرزاده و خواهرزاده و عموزاده و اینها باشه، میگیم نه این فلانی فعلا کسالت داره، تا خوب نشده ما این بچه رو نمیفرستیم. عزیزترین کسیتون هم باشه باز نمیگذارید که پیش او بره. حالا یک مرتبه ببینید که داره افکار پلید و عقاید نادرست و اخلاق فاسد رو اون طرف داره، ولی شما به راحتی اجازه میدید که در کنار یکدیگر قرار بگیرن. این درست نیست. آیه قرآن میفهمد به این که به تندی خطاب به خود پیغمبر میکنه. اینجا در سوره مبارکه انعام آیه 68 اونجا دیگه خطاب به خود پیغمبره. یعنی میخواد اهمیت کار رو به ما تذکر بده که مجالست تأثیر داره، نشست و برخاست با دیگران اثرگذاره. در این آیه شریفه پیغمبر رو مورد خطاب قرار میده، میفهمد و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیر. شبیه همون آیه است اما خطاب به پیغمبره. یعنی اگر رفتی دیدی دارن حرف بی ربط میزنن، پیغمبر تو هم نشین بلندشو بیا، مگر اینکه حرفشون عوض بشه. پس باید دقت داشته باشیم، فکر نکنیم حالا این داره با دوستاش نشسته، پسرخاله‌ش، پسرعموش، رفیق صمیمی، اینا نیست. باید مواظب بود. خب این آیه شریفه به ما این رو تذکر داد که خلاصه عباد الرحمن هم نشین هر کسی نمیشن، مراقبت دائمی دارن که مبتلا به این امور نشن. کریمانه با لطافت با دقت از کنار این امور عبور میکنن. این نوبت فعلا همین مقدار بس باشه تا با قید حیات ادامه بحث و جلسه بعد داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی نمیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقة الطاهرة فاطمه سیدة نساء العالمین و صل على سبطی الرحمه و امام الهدى الحسن والحسین سید شباب و اهل الجنه و صل على عامة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی، نمازگزاران و روزداران این خانه خدا و در این محفل و جلسه نورانی، توصیه و تأکید بر داشتن تقوای الهی و تسدید و تحکیم آن میکنم، هم خودم رو هم شما رو. متقین از نعمت الهی عقل که خداوند در اختیار اونها قرار داده برخوردارن و به بهترین وجه از این عقل استفاده میکنن. مولانا امیرالمومنین از حضرت سوال کردن، این کلام در حکمت 227 هست از نهج البلاغه، از حضرت سوال کردن عاقل و خردمند کیست؟ حضرت فرمودن هو الذی یضع الشیء مواضعه. این 227 به ترتیب از اول شروع کردیم، الان 227. حضرت فرمودن به این که هو الذی یضع الشیء مواضعه فقیل فصف لنا الجاهل فقال قد فعلت. سوال کردن خردمند کیه؟ حضرت فرمودن کسی که هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. عاقل فکرش منظمه، دقیقه، هر چیزی رو در جای خودش که لازم باشه قرار میده، این عاقل. گفتن خب نادان رو برای ما تعریف کن. فصف لنا الجاهل فقال قد فعلتو. حضرت فرمودن به این که خب گفتم دیگه، عاقل رو که فرمودن رو تعریف کردن، گفتن جاهل رو تعریف کن. حضرت فرمود تعریف کردم. مرحوم سید رضی رضوان الله علیه فرمودن به این که معنای کلام امام این است که جاهل کسی است که هر چیزی رو جای خودش نگذاره. اگر دیدیم که لباس کار رو مثلا تو خونه می پوشیم، لباس مهمانی رو تو کار می پوشیم، نمیدونم ظروفی که اون کار اینطوری هر چیزی در جای خودش قرار نده. این جاهله. این تعریف امامه. چنانچه همین که صفت نادان رو بیان نکنیم توصیفشون کردیم. اینجوریه کنده. چون صفت او برخلاف صفت عاقله. در اینجا حضرت خردمند و یکی از ویژگی‌هاش این فرمود. تعریف کردن که هر چیزی رو در جای خودش قرار میده. این معیار برای شناخت عقله. نادان این ویژگی رو نداره. با همین کمبود شناخته میشه. خدای تعالی تقوا رو در دل ما بیش از پیش قرار دهد. صلواتی بر ضمن تبریک مجدد آغاز سال نو، حلول ماه مبارک رمضان رو به همه شما تبریک عرض میکنم و امیدوارم که بتوانیم از لحظات استثنایی این ماه بهره‌مند باشیم. در نوبت قبل اشاره کردم که خوبه در این ماه توجه عمده ما به امام عصر ارواح نافداه باشه. نکاتی رو هم اونجا مطرح کردم، چند نمونه در رابطه با ارتباطی که بین ماه رمضان و حضرت ولیعصر ارواح نافداه هست، نکاتی رو عرض کردم. یه نکته چون وقت کوتاه شد من او رو این جلسه خدمت شما عرض میکنم و اون این که اگر دوست داریم یکی از یاران امام عصر ارواح نافداه باشیم، حتما باید یه سری ویژگی ها رو در خودمون ملکه کنیم، یه دسته از صفات رو در خودمون به وجود بیاریم. معمولا در خصوصیات انسان های منتظر این بیان شده، در کتب مختلف در بخش های مختلف این رو گفتن که ویژگی های منتظران چیست. اینها گفته شده. مرحوم مجلسی در کتاب بهار الانوار روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن هر کس بخواهد از اصحاب حضرت باشه، امام صادق بفرمه هر کس میخواهد از اصحاب امام عصر باشه باید اهل انتظار باشه اولا و اعمالش رو بر اساس ورع انجام بده، این دو، و دارای محاسن اخلاق باشه، اینم سه. سه تا ویژگی میگه: منتظر باشه، ورع داشته باشه، محاسن حسن خلق داشته باشه. اینا رو بعد در خودش به وجود بیاره. این یکی از ویژگی های منتظرانه. خب شما در خاطر شریفتون هست، پیغمبر اکرم در اون دوشنبه یا جمعه ماه شعبانی شروع کردن خطبه خواندن و از مسائل پیش رو راجع به ماه مبارک رمضان و ویژگی های ماه رمضان خبر دادن و آمدن این ماه رو با فضائلی که دارد رو مطرح کردن. اونجا گفتگوی بین رسول خدا و امیرالمومنین در بین خطبه پیش آمد که مستحضرید که افضل اعمال در ماه مبارک رمضان چیه. اونجا رسول خدا فرمودن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله، الورع عن محارم الله. ورع تقوا است، توجه تام داشتن به محرمات الهی است که خدا چه چیزی رو حرام کرده. خب پس ببینید توجه فرمایید، یکی از ویژگی های یاران عصر ورع است. یکی از اون چیزهایی که ما در ماه مبارک رمضان میتونیم در خودمون به وجود بیاریم این ورعه. ورع در این ماه به راحتی به دست میاد، یعنی فضا جوری فراهم شده که میتونیم اهل ورع باشیم. و البته حالا چگونه ورع خود شرایطی داره، مقدمات و مؤخرات و اشراط و اجزایی داره که در جاش باید بحث بکنیم، اما این ویژگی در ماه رمضان به دست میاد. باز در همین روایت امام صادق فرمود از ویژگی‌های منتظران حسن خلقه. اتفاقا در همین باز خطبه شعبانیه رسول خدا فرمودن هر کس از شما در این ماه خلق خودش را نیکو بگرداند برای او جوازی است که از صراط بدون مشکل عبور کند در آن روزی که قدم‌ها بر صراط می‌لرزد. مسئله حسن خلق خیلی مهمه. اهل ایمان، اهل مسجد، اهل دعا و قرآن و نماز باید اهل حسن خلق باشن. حسن خلق مال اهل ایمانه، مال متدینینه، مال با تقوا هاست، مال نماز خونه هاست، مال مسجدی هاست. حسن خلق اینم باز در ماه مبارک رمضان قابل تحققه. بنابراین یکی از بهترین زمانها برای به دست آوردن ورع و حسن خلق که این دوتا رو داشته باشیم، حالت انتظار هم داشته باشیم از یاران حضرت حجت خواهیم بود، در ماه مبارک رمضان حاصل میشه. خلاصه این ماه تلاش کنیم نواقص و کمبودهایی رو که داریم جبران کنیم، ساعاتش، لحظاتش، آناتش رو از دست ندیم. خدای تعالی سفره عامی رو پهن کرده، بار عام میداده، اون عوامل بازدارنده رو هم همه رو در قل و زنجیر کرده، فضایی رو فراهم کرده که ما از هر لحظهش با یه ضریب چند برابری استفاده های چندین برابری بکنیم. وقتی یک آیه قرآن برای شما یه ختم قرآن نوشته میشه، چرا باید فرصتها رو از دست داد؟ اینها رو غنیمت بشماریم و این ماه انشالله ماه پربرکتی باشه تا یوم الجائزه. انشالله جائزه های خوبی رو برای همه ما تقدیر بکنن. صلواتی بفرست. رسول خدا فرمودن اگر خواستید کفه اعمال صالحه شما در روز قیامت سنگین باشد، صلوات بر محمد و آل محمد. سال 1401 سپری شد در حالی که دشمنان انقلاب اسلامی در مقابل ایران قوی دچار شکست های راهبردی متعددی شدند و از همه عصبانی تر آمریکا و رژیم پلید و خبیث صهیونیستی بود. اتحادیه اروپا و دولت های اروپایی هم که دنبال رو اینها هستند. تلاش ها و طراحی هایی که برای تضعیف و مهار جمهوری اسلامی داشتند امروز به جان خودشون افتاده. قطعا خبرهای فرانسه و مخمصه‌ای که دولتش گرفتار شده رو شنیدید. در مهد به اصطلاح آزادی و حقوق بشر رفتار خشونتبار پلیس با مردم فرانسه رو ملاحظه فرمودید. همین روزها اوضاع کشور و دولت روباه پیر انگلیس خبیث رو ببینید که مدعیان حرفای قشنگ با مردم خودشون چگونه رفتار میکنند. تبعیض نژادی شدید از یک طرف، اسلام ستیزی افراطی و اسلام هراسی شدید از طرف دیگه، جوری تبلیغ و تحریک کردن مردم خودشون رو که شنیدید چگونه یک پیرمرد مسلمان رو در خیابان جلوی مسجد به آتش کشیدن. پلیس حافظ نظم و انضباط در مرکز پلیس رسما افراد رو مورد آزار و شکنجه و خشونت قرار میده، به خصوص در مورد زنان ظلم و ستم فراوان‌تره و از اعمال خشونت بر علیه زنان حتی در ملأ عام هم ابایی ندارن. به اسم همین امور در مسائل داخلی کشورها دخالت میکنن اینها. همین هایی که در کشور خودشون انجام میشه، همینا رو سر دست میگیرن، وارد کشورهای دیگه میشن و در امور اون کشورها دخالت میکنن. میبینید که این همه خشونت و ظلم و ستم نسبت به انسانها رو هیچ خبرگزاری در دنیا به طور ویژه دنبال نمیکنه، اخبار اون رو نشر نمیده و نهادهای بین المللی حقوق بشری امثال زالک هم در مرگ مغزی هستند. سکوت دارن، سکوتی که با صدای بلند این سکوت دارن، اما این سکوتشون خیلی صداش بلنده و اعلام میکنه با همون بلندی صداش که من دست نشانده استکبارم، دست نشانده قدرت‌های استکباری هستم. بیگانگان و دشمنان ما میبینن که هرچه نقشه میکشن در مقابل اراده قوی و روح مقاومت ملت ایران بی اثر میشه، روششون رو تغییر میدن. خوب دقت بکنید به این بحثی که امروز میخوام عرض کنم خدمتتون. روش رو تغییر میدن تا شاید یه روزنه پیدا بکنن. یکی از کارهایی که در دستور کار خودشون قرار دادن و عوامل پلید داخلی اونها هم به زبانهای مختلف دنبال میکنن، مأیوس و ناامید کردن آحاد مردم است، از نظام، از مسئولین. با دقت دنبال میکنن تا از کوچکترین مسئله و یا ضعفی که احیانا در اداره جامعه وجود داره که بعض مواردش هم طبیعی هست، جهت امیال خودشون توسط بوغهایی که دارن بهره برداری کنن. اینجا جایی است که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب هشدار میده. همین نکته رو ایشون هشدار دادن و فرمان میدن تا از این دشمنی ها ما چگونه خلاصی پیدا بکنیم. و البته همه ما باید این حرفا رو به جان بگیریم، به جان بشنویم و عمل بکنیم. همونطوری که در سخنرانی نوروزی در جمع مردم فرمودند که یکی از مطالبی که اونجا مطرح شد همین بحث امید آفرینی و نگاه امیدوارانه از روی واقعیت‌ها به آینده داشتنه. و خود ایشون هم در مسیر امید دادن دائما بیاناتی رو دارن. مسئله مهمی است. دشمن با انواع ترفندها میخواد مردم رو مایوس کنه. در همین بیانیه گام دوم یکی از تأکیدات ایشون بحث امید به آینده و نقشی که جوانان کشور در این امید آفرینی دارند هست. ما در چله دوم اون بستر کاری که باید انجام بدیم و اون دستورالعمل همین بیانیه گام دومه. او رو باید از جلوی چشممون باشه. من عبارات ایشون رو در بیانیه راجع به امید یه بار میخونم به گوشمون دوباره برسه. فرمودن توصیه من امید و نگاه خوشبینانه با آینده است. بدون این کلید اساسی همه قفل‌ها هیچ گامی نمیتوان برداشت. آنچه میگویم یک امید صادق و متکی به واقعیت‌های عینی است. این جانب همواره از امید کاذب و فریبنده دوری جستم، اما خود و همه را از ناامیدی بیجا و ترس کاذب نیز برحذر داشتم و برحذر می دارم در طول این 40 سال. و اکنون مانند همیشه سیاست تبلیغی و رسانه‌ای دشمن و فعالترین برنامه های آن مأیوس سازی مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. اصلا این حرفی که هر کسی دور هم میشینه میگه نمیدونید چه پیشت و پوشتش میکنن، دیدید دیگه اصلا خیلی اوضاع خرابه. هر کی به هر کی میرسه تو همین جمع خودمونی اینا که میشین اونجوری شد اینطوری شد، خود اینها انرژی منفی درست میکنه. اینطوری نیست، از خوبی ها باید گفت. خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن واقعیت‌ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است. وقت ما بعضی وقتا خودمون شدیم بوق همین رسانه‌ها. و البته دنباله‌های آنان در داخل کشور نیز قابل مشاهده اند که با استفاده از آزادی‌ها در خدمت دشمن حرکت می‌کنند. نظام بهشون آزادی داده برای اینکه با اینکه بیان از مواهب صحبت بکنن، از داشته‌ها، از امید آفریدید، میرن در ردیف دشمن عمل می‌کنن. خب این بیان ایشون. در مقابل این حرکت ما باید چیکار بکنیم؟ ما در مسیر جهاد تبیین باید موارد امید آفرین و نگاه درست به آینده رو تبلیغ کنیم. اولا خوب است که دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی بخشی از کار رو ببرن به سمت اینکه ما توانستیم و شعار ما میتوانیم رو تکمیل بکنن. یعنی بیان اون چیزهایی که انجام شده، کارهایی که انجام شده رو هی نشون بدن، بگن دیدید ما تونستیم، دیدید ما تونستیم. بیان اون چیزی که دشمنانمون به ما القا میکردن که نمیتوانیم و توانستیم رو، این رو نشرش بدیم. خودش بهترین انگیزه ها رو ایجاد میکنه. تورها و بازدید از مراکز مختلفی که کارهای خالق العاده‌ای که توسط دانشمندان جوان انجام گرفته برای نوجوانان که آینده کشور هستن بسیار مؤثره. ببرن اینا رو از این مراکز واقعا جای دیدن داره، اینها رو نشون بدن که یه بخشیش رو دوستان سال گذشته انجام دادن و خیلی اثرگذار بود. به نظر من لازم است در استان این بخش فعالتر بشه. خط تبلیغی باید به سمت گزارش گسترده این امور بره تا تأثیرش دیده بشه. کارو بعد ایشون در همین سخن نوروزیشون فرمودن کار و فعالیت با جدیت باید دنبال بشه، که خود همین کارها و فعالیتها رو اگر ما دنبال بکنیم و بیان بکنیم در امید آفرینی بسیار نقش خواهد داشت. گاهی القا میشه که کارها تعطیله، در حالی که اینطور نیست. در همین یک هفته 10 روز پایان اسفند، همین 10 روز یه هفته آخر اسفند که همه مشغول فعالیت‌های خانه و مسائل مربوطه به آخر سالشون بودن، اتفاقاتی افتاد. اینها رو دنبال بکنید. من از باب همون جهاد تبیین و بیان مطالب برای امید برای شما عرض بکنم، شاید افراد دنبالم کرده باشن بعضیش. خب مثلا یکی از دستورات حضرت آقا و سیاست‌های اقتصادی این بود که خام‌فروشی صورت نگیره. این کار خوبی نیست. در همین راستا، در همین روزها مجتمع پالایشگاهی در آبادان به ظرفیت 210 هزار بشکه در روز که یک ابر پروژه است، در روز 29 اسفند افتتاح شد. روز آخر سال به بهره برداری رسید. روزانه 14 میلیون لیتر بنزین و 18 میلیون لیتر گازوئیل تولید میکنه. داره کار میشه. اینا امید آفرینه. یا در 25 اسفند یک مرکز بزرگ که از پیشرفته ترین و از مجهزترین مراکز پیشگیری و درمان سرطان های خاص در سطح منطقه است، نه فقط ایران، افتتاح شد. 25 اسفند این مرکز علاوه بر درمان برای اولین بار از دستگاه های فوق پیشرفته استفاده میکنه. نیروهای متخصص میرن اونجا، تعالیم لازم رو میگیرن، تربیت میشن برای بخش دیگه. سالانه چند میلیارد دلار به اقتصاد کشور کمک میکنه. اینا همش آینده است و اینها خوشبینی غیر واقعی نیست. موارد اینگونه فراوان است. بله، مشکلات اقتصادی در کشور وجود داره، اونها رو غافل نمیشیم، حواسمون به اونها هست. مسائل کار و معیشت و تورم و بالاخره سفره مردم، اینها هست. اما مسیر رو دارم عرض میکنم، چند بار تا حالا این رو تکرار کردیم، شدت عصبانیت دشمن از همین موفقیت هاست. این موفقیت ها زمینه آینده است. اینکه آینده رو میگیم و امید میدیم، این کاذب نیست، بیخود نیست، غیر واقعی نیست، واقع بینانه است، خوشبینی صرف نیست. دشمن چرا عصبانیه؟ اگه ما تو فقر به سر میبریم، تو ناراحتی هستیم، زندگی و مشکلات داره، خب بعد این رو همین ناراحت نباشه. چرا عصبانیه؟ چون میداند که این سختی و این فشار نتیجهش روشنه. تحمل شما مردم، و این یک مسئله مهمی بود که مردم ما اون قدرت تاب‌آوریشون رو اینقدر بالا بردن که این جنگ اقتصادی رو کنترل کردن و مهار کردن. اگر خوب رصد اخبار روز فناوری دنیا رو دیده باشید، شنیدید که در همین ایام، در همین 7-8-10 روز یا کمی حالا بیشتر کمتر، در استان همدان 8.5 میلیون تن فلز لیتیوم کشف شد که به فلز آینده و نفت سفید معروفه. خب در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیره. یه فلز نرمی هست، حالا اون ویژگی‌هاشو دیگه خودتون ببینید. خب در دنیا جمعاً 89 میلیون تن وجود داره و کشف شده. 8.5 میلیون تنش در ایرانه. مسائل از این دست زیاده که من اگر حالا بخوام بگم، یاد داشتم کرده بودم، دیدم 7-8 دفعه میشه اگه بخوام بگم و خیلی گرفته میشه. و کارهای دیگر هم البته میشه کرد که امید آفرینی کرد، از قبیل برخورد قاطعانه و خارج از نوبت با مفاسد اقتصادی رو باید بیشتر انجام داد که بسیار امیدوار کننده است. در کنار این امور، اینها رو باید انجام داد. یا سیاست گذاری های کلان فرهنگی و تربیت اجتماعی در مسیر بهبود وضعیت هدایت نسل جوان، اینها رو بعد اصلاح کرد، اینها امید آفرینده، به خصوص رسیدگی به فضای مجازی، مدیریت بهتر و پرشتابی اگر بشه، هم از نظر محتوا هم از نظر سخت افزاری، اینها بسیار امیدوار کننده است. یا به سرعت افراد بی ارزه و کم تحرک و مدیران بی تجربه و بی تخصص و بی انگیزه از بدنه اجرایی کنار گذاشته بشن، اینها بسیار امیدوار کننده است و مردم نسبت به آینده امیدوار میشن. نکته دیگر، شعار سال و همین سخنرانی حضرت آقا در روز اول سال، اینو بدونید مهمترین مطالبی که در یک سال لااقل باید انجام بشه در همین دوتا سخنرانی اول، یکی اون پیام نوروزی و یکی در سخنرانی اول، حضرت آقا اصارگیری میکنند و بیان میکنند. بعد صحبتهای بعدی چند تا سخنرانی در طول سال اونها رئیسه است، یکیش همین روز اول هست که چند خواسته رو ایشون به صراحت در اینجا مطالبه کردن، به خصوص از جوانا مطالبه کردن که باید عزیزان دنبال بکنن، مثل تحول، کار کردن روی نقاط قوت، توجه به اینکه دشمن دنبال حث اسلام ناب و جمهوری اسلامی است. خیلی نکته مهمی بود. هدف اونها حث همه چیزهایی است که مردم ما را به یاد انقلاب و به یاد اسلام میاندازد. اونا میخوان اینا رو از بین ببرن. عرض میکنیم آقا جون، آنها هر چی میخواهند تلاش کنند، اما مردم بصیر و متدین و انقلابی با مقاومتی زینبی تا حذف کامل عناصر پلید و فاسد از منطقه بلکه جهان محکم و استوار ایستادند. بعد از شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی عزیز، شما فرمودید به این که انتقام سخت ما خروج آمریکا از منطقه است. آقای اینو فرمود. داریم میبینیم با حرکاتی که در کشورهای عربی و منطقه صورت گرفته و قسمت اعظمش هم خارج شدن، به فضل پروردگار عالم این مهم در حال تحققه انشاءالله. آقا فرمودن اینها با 22 بهمن مخالفن. مردم نشان دادن که مخالفت اونها اثری در اراده ملت و حمایت از انقلاب رهبری نداره. آقا فرمودن با روز قدس مخالفن. این مخالفت رو چند روز پیش اون وزیر دارایی رژیم پلید صهیونیستی در پاریس در یک کلام سخیف و بی اساس از دهانش خارج شد، نشان داد که این حرفی که حضرت آقا می‌فرمایند اینجا نمونه شه. گفت ملتی به نام فلسطین نداریم و نباید اصلا وجود داشته باشه. او یه همچین حرف رو زد. اونقدر حرف بی ربط بود که همه دوستانش هم بهش اعتراض کردن. آمریکا اعتراض کرد. اتحادیه اروپا هم به همین حرف اعتراض کردن. یه فضایی بر علیهش به وجود اومد. حکومت و دولت خودشون جعلی، دروغ، وجود ریشه‌ای نداره. بعد ادعای عجیب میکنن. دست و پاهای بی خود میزنن. به فضل الهی و با قید حیات همه ما نابودی رژیم کودک‌کش قاسب رو به زودی خواهیم دید.
هستی.
این که عرض کردم خواهیم دید، این امید به آینده است از روی واقعیت، یعنی خوشبینی نیست. این قرائن و مسائلی که وجود داره را اگر خوب رصد بکنید ببینید که یک قصه حقیقی است. مطلب دیگری که ایشون در رابطه با آسیا و اثرات اون بر کشور و اثر رابطه اقتصادی مطرح کردن، ایراد به تصدیگری دولت در اقتصاد کشور که باید به سرعت مردمی بشه و دولت نظارت قوی داشته باشه، جدی گرفتن تجارت خارجی، از مردم خواستن در رشد اقتصادی کمک بکنن. مردمی کردن اقتصاد البته لوازمی داره، مثلا باید مردم نسبت به اقتصاد حساسیت داشته باشن، در مسائل ورود بکنن تا اون رشد اقتصادی زیاد بشه، مصرف کننده فعال در تولیدات داخلی باشن تا اقتصاد رشد بکنه، هم در تولید نقش داشته باشن هم در توزیع نقش داشته باشن. و بحث اصل 44 معروف رو هم باید اهمیت بهش داده بشه. حالا اینجا بحثی رو داریم که در یه فرصت دیگه انشالله زنده بودیم عرض میکنم. مطلب این دیگه این که همه اقشار جامعه نسبت به شعار سال وظیفه داریم. شعار سال رو شعار نبینید. این شعارها در مسیر تمدن سازی و حرکت در چله دوم انقلاب طراحی و بیان میشه. بخشی از اونها اساره و خلاصه نقشه راه یک ساله است که آثار دائمی داره، فقط مربوطه به همون سال نیست. که آقا، حضرت آقا با دقت و با توجه به همه جوانب مورد نیاز کشور بیان میکنن. لذا مسئولین و محترم اولا خودشون به شعار باور داشته باشن و قبول کرده باشن که راه حل برون رفت از قسمتی از مشکلات تحقق شعار ساله. بعد ولایت مدارانه، مجاهدانه و انقلابی و بدون ایجاد مانع وارد عرصه پیاده سازی بشن، با انسجام بین دستگاه اقتصادی و داشتن وحدت نظر، با دقت و برنامه ریزی و زمانبندی مشخص وارد بشن، بعد پیگیری مرحله به مرحله داشته باشن و مسیر رو هر مقدارش که جلو رفت وارد مرحله بعد بشن. البته نباید اولویت‌های اقتصادی رو هم فراموش کنن. برای تحقق شعار سال لازم است سیاست‌گذاری‌های درستی صورت بگیره. مثلا این شعاری که هست دیگه، امسال رو گفتن رشد تولید. خب بعد خیلی قاطعانه جلوی موانع تولید و عوامل تضعیف کننده تولید رو گرفت و از آن کار پیش نمیره. مثل اینها بعد اینها رو گذاشت جلو و اون موانع رو برطرف کرد. زیاد تفصیل ندم. آخرین نکته که عرض میکنم مطالبی بود که حضرت آقا دیروز در جمع قاریان فرمودن. نکات آموزنده فراوانی داشت. اولا احاطه و شناخت ایشون به قرائت و قاری و سبک‌های مختلف قرائت و دقت در روش‌های مؤثر و روش‌های بی‌خاصیت که انجام میگیره بسیار نکاتشون جالب و درس آموز بود. توصیه ها و تذکراتی هم به قرا فرمودن که چگونه تلاوت اثرگذار داشته باشن. نکته مهم جلسه همین بود که بیان تلاوت قرا باید اثرگذار باشه و جامعه رو متحول بکنه، که امیدواریم جامعه قرآنی تذکرات رو به کار ببندن. یه توصیه هم به جلسات قرآنی در مساجد داشتن. ما این رو از سال گذشته در استان به طور جد دنبال میکنیم. یعنی سال گذشته طرح یک تلاوت یک مسجد در لااقل هر هفته در 20 مسجد شهر برگزار میشد و این رو به جد دنبال میکنیم. خود ما هم در شاید قریب به 15 سال بدون تعطیلی و بدون وقفه در اون مسجدی که در تهران داریم داره انجام میشه. یعنی هر شب، شبای چهارشنبه شبها اونجا قاری میاد، 25 دقیقه تا نیم ساعت قرآن میخونه، یک رو تا 10 دقیقه تا یک رو هم کسی اون آیات رو ترجمهش رو میگه. مردم هم میشینن گوش میدن، معمولا هم اذان در اونجا زنده خوانده میشه و بسیار جلسه نورانی است. قرآن وقتی که تلاوت میشه توی محله ای، این نور قرآن در اون منطقه شایع میشه، گسترده میشه. نور هر جا که رفت ظلمت و تاریکی رو از بین میبره. قرآن نوره. این تلاوت قرآن رو در منطقه، در شهر باید توسعه داد. شما فکر کنید همه مساجد با همدیگه این قصه رو انجام بدن، تاریکی و ظلمت و فساد و بزه و همه اینها برچیده میشه. قرآن خاصیتش این ذکره، قرآن هدایت، قرآن نوره. محله و مسجد و محله و مردم بیمه میشن. این کار رو انجام بدید، از یک بخشی شروع بکنید. ما این کار رو انجام دادیم، بسیار مؤثر بوده و بسیار تاثیرگذار بوده. لااقل تا اون مقداری که سال قبلا اول یا دومی هم که آمدم اینجا در مصلا شروع کردم، اما اون فراهم نشد ادامش داده بشه. ولی در محلات و در مساجد محلی به خوبی این کار انجام میگیره. از متولیان مساجد درخواست میکنم این کار رو در دستور کار خودشون قرار بدن، ائمه محترم مساجد و کارگزاران مسجد این کار رو دنبال بکنن. مرکز رسیدگی به مساجد هم کمک میکنه، تقویت میکنه این کار توسعه پیدا بکنه. مسئول قرآنی دفتر ما هم این کار رو کمک میکنه، پشتیبانی میکنه. اگر کسی ارتباطی خواست بگیره برای اینکه این کار بهتر انجام بشه، به این دو مرکز مراجعه بکنید. راجع به آذربایجان و منطقه که الان یه مقدماتی فراهم شده، این رو اجازه بدید دیگه وارد نشم، چون باید با یک مقدمه عرض بکنم. فقط نوبت قبل اشاره کرده بودم تو این تحولاتی که اخیراً داره انجام میشه، روابطی که داره برقرار میشه، انشالله مسئولین محترم به جمعی جهات توجه دارن که یه وقت سرگرم امری نشن و جای دیگه از دست بره. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشگاهیان و دانشجویان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی از ارواح و نافدار، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولی یه حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکران خود بگردان. این ماه مبارک رمضان رو فرصتی برای بهره برداری بیشتر و خودسازی برای همه ما قرار بده. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان و تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم و رحمت.